لك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته. ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. حجت الاسلام محمد صادق دارایی مجروح دیگر حادثه تروریستی روز سه‌شنبه در حرم مطهر رضوی که از 3 روز پیش در شفاخانه بستری بود، عصر دیروز به مقام والای شهادت رسید. مدیر شفاخانه سوانح و حوادث شهید کامیاب مشهد گفت تلاش دکتران در شفاخانه شهید کامیاب مشهد برای نجات جان حجت الاسلام دارایی که در جنایت تروریستی در حرم امام رضا علیه السلام هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفته بود بی‌نتیجه ماند و ایشان دار فانی را وداع گفت. روحانی دیگری که در این جنایت مجروح شده است همچنان در شفاخانه بستری است. اما مهاجران افغانستانی مقیم مشهد روز گذشته با حضور گسترده و چشمگیر در مراسم تشییع شهید حمله تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی و توطئه دشمنان دو ملت نگفتند. مراسم تشییع پیکر شهید حجت الاسلام اصلانی که در حادثه تروریستی حرم مطهر امام رضا علیه السلام با فیض شهادت نائل شد و جلوگاه وحدت و همدلی دو ملت ایران و افغانستان مبدل شد. پیام ملت ما بصیرت است و وحدت. وهابیت وهابیت دشمن مایی تا ابد. من افغانم تو ایرانی، برادروار مرا جانی. منم شیعه منم سنی، پیام ما اخوت است، از جمله شعارهای مهاجران افغانستانی در این مراسم بود. یکی از طلاب افغانستانی شرکت کننده در این مراسم گفت من و هم نسل‌هایم که در ایران به دنیا آمده ایم، بزرگ شده ایم و رشد علمی کرده ایم، ایران را خانه دوم و ایرانی ها را خواهران و برادران خود می‌دانیم و هیچگاه در مسیر برهم زدن آرامش این خانه قدمی بر نمی داریم و با افرادی که بخواهند با چنین اعمال زشتی دست بزنند قطعا مقابله خواهیم کرد. یکی از رزمندگان لشکر فاطمیون نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت ملت افغانستان از شروع مبارزات انقلابی تا کنون در همه مراحل انقلاب پا به پای ملت ایران بوده، در دفاع مقدس 3000 شهید مهاجر تقدیم انقلاب کرده و در دفاع از حرمین شریفین اهل بیت علیهم السلام در سوریه پا به پای برادران ایرانی خود شهید و جانباز تقدیم اسلام کرده است و اقدام یک فرد تکفیری نمیتواند خدشه‌ای به این برادری و همراهی وارد کند. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به حملات تروریستی اخیر در مشهد و کابل تاکید کرد تروریست‌های تکفیری چنان تربیت و گزینش شدند که به هیچ مذهب و ملتی پایبند نباشند و هیچ حدود و حرمتی را نشناسند. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی و نیز رویداد تروریستی مسجد پل خشتی کابل، ادامه شکستن قداست اماکن مذهبی و ارائه چهره سیاه و هراسناک از دین رحمت و رفعت اسلام است. این بیانیه می افزاید چنین تفکراتی در مراکز پرورش تفکر تکفیری تروریستی با منظور مقاصد شوم بسیار کلان طراحی و با دست عوامل جاهل و بیخبر اجرا می شود و طبعاً چنین کار پیچیده و خطرناکی هوشیاری و درایت بسیار بالای مسلمانان و مسئولان کشورهای اسلامی را می طلبد. شورای علمای شیعه افغانستان با محکومیت هر دو جنایت تروریستی و جنایات مشابه دیگر برای شهدای این حوادث علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل و کامل خواستار شده است. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان حمله تروریستی با روحانیون در صحن حرم مطهر امام رضا علیه السلام را محکوم کرد و این عمل جنایتکارانه را تلاشی مذبوحانه برای نفاق میان مسلمانان خواند. حامد کرزی روز پنجشنبه در پیامی با ابراز تأسف از حادثه هولناک حرم امام رضا علیه السلام در شهر مشهد که بر اثر آن سه روحانی هدف سوی قصد قرار گرفتند، این حادثه را با حکومت و ملت برادر ایران تسلیت گفت. وای این عمل جنایتکارانه را تلاشی مذبوحانه برای ایجاد نفاق و تفرقه میان مسلمانان دانست و از امت اسلامی خواست تا هوشیاری و بیداری خود را حفظ و اتحاد اتفاق خود را تقویت کند. ادامه خبرها. دیوان عالی پاکستان در جلسه بعد از ظهر روز پنجشنبه انحلال مجلس توسط نایب رئیس اول مجلس ملی را باطل و دستور به احیای مجلس ملی و برگزاری رأی عدم اعتماد ضد عمران خان در روز شنبه 9 اپریل داد. پیش از این عمر عطا بندیال رئیس عدلیه پاکستان اعلام کرده بود اقدام قاسم خان سوری معاون اول رئیس پارلمان برای رد درخواست طرح استیضاح عمران خان صدر اعظم این کشور اشتباه بود است. با دنبال این فرمان نیروهای یگان ویژه ضد شورش در سرکهای اسلام آباد پایتخت این کشور و شهرهای مهم دیگر پاکستان مستقر شدند. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان با درخواست عمران خان پارلمان این کشور را منحل کرد که مخالفت شدید اپوزیسیون را در پی داشت و آنان خواستار ورود محکمه عالی به این جنجال شدند. پس از انحلال پارلمان و کابینه عمران خان صدر اعظم پاکستان هم در پاسخ به نامه رئیس جمهور گلزار احمد رئیس سابق دیوان عالی پاکستان را برای پست صدر اعظم موقت این کشور معرفی کرده بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 93 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع عضویت روسیه را در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق کرد. در قطعنامه مصوب مجمع عمومی درباره تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر مستقر در ژنو آمده است که مجمع عمومی می تواند حق عضویت در شورای حقوق بشر یکی از اعضای شورا را که مرتکب اقدامات فاحش و سیستماتیک در نقض حقوق بشر شده است به حالت تعلیق درآورد. در این قطعنامه آمده است که شورا درباره گزارش‌های مربوط به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی که از سوی روسیه در جریان تهاجم آن به اوکراین اتفاق افتاده به شدت نگران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو که در سال 2006 تأسیس شده است 47 عضو دارد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند. اکنون این شورا دارای 46 عضو شد و عضویت روسیه که تا سال 2023 باید عضو این شورا می بود تعلیق شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2011 نیز عضویت لیبیا را در شورای حقوق بشر تعلیق کرد. در همین حال پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه با تصویب رسید، تحریم کلی و فوری واردات نفت، گاز و زغال سنگ از روسیه را خواستار شد. این قطعنامه با رأی 513 نماینده پارلمان اروپا از جمله 22 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع با تصویب رسید. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا پس از رأی‌گیری در خصوص این مصوبه غیر الزام‌آور تأکید کرد موضع پارلمان اروپا مشخص است و قوی‌ترین پیام‌های حمایتی را برای کسانی که در خط مقدم قرار دارند ارسال می‌کند. کمیسیون اروپا به 27 کشور پیشنهاد کرده که تحریم‌ها علیه روسیه را با توقف خرید زغال سنگ از این کشور که 45% مجموع واردات اتحادیه اروپا از این حیث را تشکیل می‌دهد و نیز بستن بنادر اروپایی بر روی کشتی‌های روسی افزایش دهند. موضوع تحریم نفت روسیه که 25% مجموع واردات اروپا است و تحریم گاز روسیه که 45% کل واردات این اتحادیه را شامل می‌شود، محور اصلی بحث‌های جدی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. برلین آشکارا بی‌میلی خود با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه را اعلام کرده است. یگان‌های ویژه و تکاور وابسته به نیروهای مختلف اردوی رژیم صهیونیستی در پی عملیات مقاومتی پنجشنبه شب فلسطینی‌ها به تل ابیب فراخوانده شدند. رسانه‌های صهیونیستی پنجشنبه شب گزارش دادند که در نتیجه فایر در سرک دزنگوف تل ابیب، محل استقرار کلوب‌های شبانه، 2 صهیونیست کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که این حادثه در تل ابیب بی‌سابقه بوده است. اردو و پلیس رژیم صهیونیستی تاکنون نتوانستند اثری از عامل یا عاملان این عملیات مقاومتی پیدا کنند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که در پی فایر در سرک دزنگوف خدمات حمل و نقل عمومی به مرکز تل ابیب متوقف شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از 1000 تن از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی جستجو برای یافتن عامل یا عاملان فایر در تل ابیب را آغاز کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هران چه خواهی که تویی. دعوت میکنم که شنونده برنامه میادگاه عاشقان باشید در این لحظه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزكاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که از همان روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان خدا به مدینه رفت و اولین مسجد اسلام را در آنجا بنا کرد، مسجد به قوی‌ترین پایگاه مردمی مسلمانان تبدیل شد، و خصوصا که تمام دیدارها و سخنرانی‌های پیامبر در این مکان مقدس صورت می گرفت. مسجد همچنان که کانون تبلیغ و ارشاد بود، مکان پذیرش و ضیافت هیئت‌هایی بود که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد می شدند. پس از رسول خدا در زمان خلفا نیز مسجد همواره قوی ترین پایگاه فکری، عبادی، سیاسی و اجتماعی برای مسلمین محسوب می شد و مهمترین تصمیم گیری ها در امور مسلمین در این مکان مقدس صورت می گرفت. در فرهنگ اسلام برخلاف برخی از ادیان که دینگرایی محدود به مکانی چون کلیسا و یا معبد می شود، ارتباط با خداوند محدود به زمان و مکان نمی شود. یک مسلمان موظف است که خود را با قوانین اسلام در هر موقعیتی وفق دهد و این وظیفه را در شرایط مختلف به دیگران نیز گوشزد کند. اصل امر به معروف و نهی از منکر در اسلام نیز برگرفته از همین وظیفه است. با این حال مسلمانان برای آن که بتوانند قوانین اسلامی را در شرایط اجتماعی و سیاسی خود دخیل کنند، نیاز به یک پایگاه قوی دارند که مبانی نظری اسلام را در آنجا فرا گیرند و بتوانند الگوی عملی این مبانی را در اجتماع پیاده کنند. این پایگاه مستحکم جایی نیست مگر مسجد که وظیفه اصلی آن تقویت مبانی فکری و نظری اسلام است. مسجد در حفظ و تقویت مبانی فکری و فرهنگی اسلام نقش بسیار مهمی دارد، چرا که در این مکان مقدس معیارها و ارزشها و آرمانهای دینی به عموم مردم آموزش داده می شود تا از تهاجمات فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی دشمنان در امان بمانند. در این میان فرهنگ به لحاظ ظرافت و اثرگذاری که دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. تهاجم به فرهنگ یکی از رایج‌ترین انواع تهاجم و راهی مطمئن و مؤثر برای دستیابی به اهداف استعماری است. با تغییر فرهنگ بدون لشکرکشی میتوان کشوری را فتح کرد. در حقیقت تهاجم فرهنگی هجوم دشمن برای به تسخیر درآوردن درون و فکر انسان است. البته گاهی این تسلط آنقدر شدید است که در ظاهر نیز نمود پیدا میکند. مسجد به عنوان مهمترین پایگاه تبلیغ و آموزش دینی در مبارزه با این تهاجم وظیفه مهم بر عهده دارد. معمولاً تهاجم فرهنگی به حدی دقیق برنامه ریزی می شود که نه تنها افراد جامعه متوجه تهاجم نمی شوند، بلکه دگرگونی های فرهنگی را لازمه رشد و تحرک فرهنگ دانسته و آن را زایش و پویش فرهنگی می نامند. بنابراین شناخت جریان تهاجم فرهنگی، شیوه های تهاجم و آگاهی از راه های مبارزه با آن از اولویت های هر جامعه اسلامی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های مسجد برای مبارزه با توطئه‌های دشمنان اسلام، آگاه کردن مسلمانان از تهاجم فرهنگی و انواع آن و راه‌های جلوگیری و مبارزه با آن است. سخنرانی‌ها، مجالس و تشکل‌های مذهبی از بهترین ابزارهای روشنگری فرهنگی هستند که به خوبی می‌توانند راه مبارزه را ترسیم کنند و مسجد بهترین پایگاه مجالس مذهبی است. در این جلسات نمازگزاران علاوه بر آموزش فرهنگ و معارف دینی از وضعیت و نوع تهاجم دشمن نیز با خبر می شوند و راه های حفظ فرهنگ خیش را به خوبی می آموزند. آنان با پیشینه تهاجم فرهنگی در کشورهای اسلامی آشنا می شوند و از آن عبرت می گیرند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد جامع یزد می‌پردازیم. مسجد جامع یزد بنای تاریخی است که بیش از 900 سال خدمت دارد. این بنا در متون تاریخی با نام‌های مسجد جمعه شهرستان، مسجد جامع عتیق، مسجد جامع قدیم درده و مسجد جامع نو ذکر شده است. ساختمان اولیه مسجد جامع کبیر یزد در قرن ششم هجری قمری توسط بانیان متعددی ساخته شد. بر اساس اسنادی که از گذشته بر جای مانده است، مدت زمان ساخت و تکمیل مسجد جامع یزد در حدود یک قرن به طول انجامیده است، چرا که هر قسمت از این بنای تاریخی به مرور زمان و توسط بانیان متعددی ساخته و مرمت شده است. به نظر می رسد اولین بانی این اثر حیرت انگیز امرلیس فرمان روای سفاری است، اما مشهورترین بانی ساخت آن علاءالدوله کالنجار از دودمان آلبویه است که در سالهای 474 تا 498 هجری شمسی حاکم یزد بوده است. پس از ویرانی مسجد در سال 724 سید رکن الدین مسجد جامع کنونی را بنا نهاده است. مرمت و بازسازی مکانهای مختلف این مسجد بزرگ و تاریخی تا دهه های اخیر نیز ادامه داشته است. زمانی که سازندگان این مسجد عظیم تصمیم به ساخت چنین بنایی گرفتند، آن را در مرکز شهر قدیم یزد و داخل حصار بنا کردند. مساحتی که زیربنا این مسجد را تشکیل می‌دهد، برابر با 9800 متر مربع بوده و متراژ حدود 500 متر مربع نیز قسمت‌های مربوط به کاشی‌ها و کتیبه‌ها را در بر می‌گیرد. طول مسجد جامع یزد 104 متر و عرض آن 99 متر است که به 7 ورودی متصل به چندین کوچه و راه خروجی ختم می شود. این مسجد از یک ایوان مرتفع، دو شبستان، دو گرمخانه واقع در ضلع‌های شرقی و غربی شبستان‌ها، گنبدخانه و یک صحن بزرگ تشکیل شده است. سردر رفیع و چشمگیر مسجد جامع یکی از قسمت‌های مهم و معروف این بناست که در بدن ورود چشم‌ها را خیره می‌کند. ارتفاع این سردر 24 متر است و در دو طرف آن طاق‌نماهای کم عرض و دو مناره بلند کار شده است. مناره‌ها و سردر بلند مسجد یکی از ویژگی‌های شاخص آن به شمار می‌رود. مناره‌ها که در دوره صفوی به بنا اضافه شد با ارتفاع حدود 52 متر از کف و قطر 8 متر یکی از بلندترین مناره های جهان است. علاوه بر ارتفاع چشمگیر این مناره ها، کاشیکاری های فوق‌العاده زیبا که حتی در قسمت انتهایی آن نیز بسیار ظریف کار شده، بسیار تحسین برانگیز و دیدنی است. ظرافت کاشیکاری های مناره ها بسیار جالب است، چرا که قطر مناره ها از پایین به بالا کم می شود و تنها یکی از مناره ها برای بالا رفتن دارای پلکان می باشد، ولی کاشیکاری هر دو بسیار ظریف و با دقت کار شده است. گنبد زیبای مسجد، دو پوسته پیوسته و با تزئینات و کاشیکاری های مزین به نقشی به نام گل صابونکی است. بر روی ساقه گنبد کلمه الملک لله به خط کوفی نوشته شده است. شبستان مسجد نیز از دو بخش پاییزی با درهای مشبک و شیشه های رنگی و بخش بهاری تشکیل شده است. محراب کاشیکاری شده با انواع کاشی های معرق و کتیبه و آجر ضربی واقع در گنبدخانه مسجد دیده می شود که یکی از زیباترین بخش های این مسجد است و آوازه آن بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را مجذوب خود می کند. کاشیکاری های لاجوردی و فیروزه‌ای با نقوش اسلیمی و هندسی در جای جای مسجد دیده می شوند که به شیوه معرق به دست استادان هنرمند بر دیواره های این مسجد نقش بستند. کتیبه های بسیار جالب این مسجد در دوره های ایلخانی و تیموری به این بنا اضافه شده که برگرفته از تفکرات دینی شیعی در جامعه سنی آن زمان می باشد. نقوش زینتی چون شمسه، ستاره، محرابی و مانند آنها زیبایی این مسجد را افزون کرده است. در دور طاق گنبد چند آیه از سوره مبارکه اسراء نقش بسته است. یکی از قسمت‌های دینی مسجد جامع یزد سقف ایوان آن است که با 99 اسم خدا به خط کوفی بنایی تزیین شده است. در این میان حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به این مضمون به چشم می خورد. همانا برای خداوند بلند مرتبه 99 اسم است. کسی که حفظ کند آن را داخل بهشت می شود. نقش‌های به کار رفته در تزیینات مسجد جامع یزد نمادهایی هستند که به گونه‌ای با عقاید مذهب شیعه ارتباط دارد. این نگاره‌ها شامل نقوش شمسه و ستاره، نقش قندیل، نقوش محراب مانند گچبری‌های زنجیره‌ای و غیره است. شمسه و ستاره اکثریت نقوش به کار رفته در مسجد را تشکیل می‌دهند. بیشتر این نقوش مانند ستاره پنج پر، مفهوم پنجتن آل عبا یا مانند شمسه های 12 پر به مفاهیم 12 امام و امام 12 هم اشاره می کنند و یا همچون شمسه های 72 پر یادآور 72 شهید کربلا هستند و یا نام های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام را در بر دارند. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره برای پیامک های شما عزیزان هستند و همچنین سایت رادیو دری parstoday.com/dari است که می توانید برنامه های رادیو را و مخصوصا این برنامه را از طریق سایت هم شنونده باشید. به پایان برنامه این هفته میادگاه عاشقان رسیدیم. جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان و تا هفته آینده، خدا نگهدار.
نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغضه جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندون برام، توی کور راه چشما عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زندوندنی. هنوز اسیرم تو حصار لحظه ها، کاش میشد با یه اشاره تو آزاد میشدم، با تو که گفته بودی قصه هم تموم میشد، پس کجایی که بیایی منو بگیر یا از خودم، منو بگیر یا جونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغزه جمعه های ناگذیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام، توی کوره راه چشما عطر بارون بوی سیبی واسه عاشقون موندن، غریبی تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده موندنی،
بزرگ گفته که هر وقت غم و غصه به سراغم میایه میرم کتاب را باز میکنم و ورق میزنم. هیچ غم و غصه نبوده که با خواندن کتابی برطرف نشده باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشید. این برنامه تکرار برنامه صبح هست. علاقمندانی که در نوبت صبح موفق به شنیدن برنامه خودشان نشدند، در این لحظه میتونن برنامه خودشان را بشنوند.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمت شما رسیدیم باز هم با برنامه انیس تنهایی و بسیار خوشحالیم که این افتخار داریم تا با شما باشیم. دقایقی را امروز هم میخواییم یک کتاب را معرفی کنیم. کتابی که امروز میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست ملکوت. با ما همراه باشید. پیش از خواندن کتاب ملکوت باید بدانیم که با یک اثر ساده مواجه نیستیم، بلکه وارد دنیای سورئال یا بهتر است بگوییم وارد رئالیسم جادویی میشیم، دنیایی که بار فلسفی عمیقی بردوش دارد. باید بدانیم این کتاب صرفاً یک داستان نیست، پشت این روایت بار فلسفی عمیقی قرار گرفته. ملکوت شخصیت‌های آنچنان زیادی نداره، ولی هر شخصیت در این داستان می‌تواند نماد یک واقعیت یا اشاره‌ای به بخشی از فلسفه‌ای باشد که نویسنده سعی دارد آن را منتقل کند. در واقع می‌شود گفت شخصیت‌های کتاب ملکوت وسیله‌ای برای انتقال مخاطب به مفهوم مورد نظر نویسنده هستند. این جمله تکان دهنده آغازگر کتاب ملکوت است. در ساعت 11 شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول کرد. کتاب با حلول جن در پیکر آقای مودت آغاز می شود. حالا دوستان او که برای تفریح در باغی خارج از شهر با آقای مودت دور هم جمع شده بودند، می خواهند او را به شهر پیش دکتر حاتم ببرند. کسی از قتل‌های او خبر ندارد و ما این را از طریق گفتگوی محرمانه‌ای که با مرد ناشناس انجام می‌دهد متوجه می‌شویم. در واقع بعد از دیدار دوستان آقای مودت با دکتر حاتم و بعد از درمان آقای مودت، دکتر حاتم آقای ناشناس را به کنار می کشد و تمام اعمال پنهانیش را صادقانه برای او بازگو می کند. او بعد از اعتراف قتل‌هایش از آمپول‌هایی می گوید که به مردم تزریق می کند. دکتر حاتم مردم را با این آمپول‌ها فریب می دهد. با آنها می گوید ماده تزریقیش قدرت افزایش طول عمر را دارد و مردم هر روزه به مطبش هجوم می آورند تا با این تزریقات طول عمرشان زیاد و قدرت باروریشان افزایش یابد. در صورتی که این ماده تزریقی سمی است که تا 7 روز آینده قرار است همه مردم شهر را بکشد و شهر را به قبرستانی تبدیل کند. دکتر حاتم از زندگی راضی نیست. همیشگی این دوگانگی که در بدنش هم مشخص است او را آزار داده. دوگانگی مرگ و زندگی، این دو ملکوت. همیشه مرگ از یک سو و زندگی از سوی دیگر او را تحت فشار قرار داده و او درست مانند نیم سالم و نیم فرتوت بدنش میان زمین و آسمان، میان این دو ملکوت معلق مانده است. محوریت داستان بر پایه دغدغه مرگ و گناه بشر بنا شده و دکتر حاتم را میتوان نمادی از ناقوس مرگ یا شمایلی از روح شیطان دانست، چرا که با وسوسه بشر آنها را به سمت گناه و در نتیجه ترک کردن این زندگی رهنمون میکند. خب دوستان عزیز، به طور مختصر با توجه به وقت برنامه کتاب ملکوت را خدمت شما معرفی کردیم. نویسنده این کتاب بهرام صادقی است. انتشارات کتاب زمان در 112 صفحه این کتاب را منتشر کرده. همچنان با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب.
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز کتاب دوست سلام. روایت ها و اسناد تاریخی میگوید که دره های حاصلخیز بین النهرین، یعنی جلگه های حد فاصل دو رودخانه دجله و فرات که به آن سرزمین رافدین نیز میگویند، محل تولد کتاب بوده است. از خرابه های شهرهای باستانی سومریان چنین برمی آید که سومریان در حدود 2700 سال پیش از میلاد کتابخانه های شخصی، مذهبی و دولتی برپا کرده بودند. مشهور است که کتابخانه تلو مجموعه بالغ به 30,000 لوحه گلین داشته است. مورخان سومری ثبت تاریخ جاری و بازسازی داستانهای گذشته را به طور جدی دنبال می کردند. کهن‌ترین نظام نگارش شناخته شده خط میخی است و اعتبار سومری ها به سبب ابداع این خط و خدمت بزرگ آنها به بشریت است. آنان برای نوشتن از قلم فلزی و تیزی به شکل میخ استفاده می کردند و بر موادی چون گل نرم، آج یا چوب می نوشتند. برای این منظور کاتبانی تربیت شده وجود داشتند که پس از نوشتن گل نرم را می پختند تا سخت شود. قطعات گل پخته به صورت لوحه نخستین کتاب هایی است که تاکنون کشف شده است. لوحه ها، ابزار ثبت اطلاعات تجاری، آثار مذهبی، شامل دعاها، مناسک، علائم جادویی، افسانه های مقدس و حکایات و روایات قومی و ملی بودند. در میان مواد حفاری شده از خرابه های شهرهای باستانی سومری، لوحه هایی وجود دارد که قطعات ادبی هزاران سال کهن‌تر از ایلیاد در آنها نقش بسته است. سومریان کهن‌ترین ادبیات شناخته شده انسان را تدوین کردند. از تمامی متونی که بر گل یا مواد مناسب نگاشته است و تاکنون به دست آمده، در میابیم که 95% این متون به امر بازرگانی، اداری و حقوقی ارتباط دارند. فرهنگ سومری برای مدتی بیش از 1500 سال، یعنی از نیمه هزاره چهارم تا آغاز هزاره دوم پیش از میلاد، بر سرزمین رافدین سیطره داشت. در این زمان طولانی، نویسندگان سومری توانستند شمار بسیار از متون را در موضوعات مختلف و در نسخه های متعدد به نگارش درآورند. برخی از افسانه های رایج مانند داستان دلاور ناکام گیلگمش در نسخه های فراوان و روایت های گوناگون به جای مانده است. سومریان این گل نوشته ها را در معابد، کاخهای سلطنتی یا مدارس حفظ می کردند. در حقیقت سومریان نخستین کسانی بودند که این دستاوردها را به این هدف روشن، یعنی حفظ آن برای نسل‌های آینده، ثبت کردند. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، بدرود.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردند. به شما دوستان عزیز، همچنان همراه ما باشید با برنامه انیس تنهایی و در این لحظه میریم به سراغ بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا، بخش های از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می کرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
از پله‌ها پایین رفتم. دیانا توی آشپزخونه در حال شستن ظرفای صبحونه بود.
سلام، صبح بخیر.
با تعجب پرسیدم: داری ظرف می‌شوری؟ بهار گفت:
نه، ظرف‌ها تب داشتن، داره پاشویه‌شون می‌کنه.
خونک؟ آخه دیانا از این کارا نمی‌کرد. تعجب کردم منم دیدم. دیانا گفت:
می‌خوام برگشتم خونه به مامانم هم بگم خدمتکارو مرخص کنه. دیگه نیازی بهش نداریم.
لبخند زدم.
خب پس بقیه کجان؟
باور گفت:
رفتن خرید.
خرید چی؟
دیگه چه فرقی برای تو داره؟
حتما خرید مهمی بوده دیگه، همگی رفتن. دیانا گفت:
عمو و زنمون رفتن لباس بخرن، بهادرم با یه نفر قرار داشت.
سیب قرمزی که روی میز بود رو برداشتم و گاز زدم.
چه خبر که رفتن خرید لباس؟
باور با عصبانیت جواب داد:
امشب برای من خواستگار میاد.
برای تو خواستگار میاد؟ اونا رفتن لباس بخرن؟
باور گفت: چه فرقی داره؟ منم میبردن هیچی انتخاب نمیکردم.
خب میدونی یارو کیه؟
چه میدونم؟ هر کی بیاد من نمیخوامش. از الان بگم؟
حالا بذار بیاد، شاید اون نپسندید.
بهار در حالی که صورتش سرخ شده بود با عجله از آشپزخونه بیرون رفت. صدای زنگ گوشی میومد.
گوشی توه؟
نه، صدای گوشی بهاره. دیشب این آهنگو ازم گرفت که بذار روی زنگ گوشیش.
با هم دنبال جهت صدا گشتیم.
بیا بیا اینجاست.
گوشی رو از روی سرخ‌کن برداشت و به سمتم گرفت. به صفحه گوشی نگاه کردم. اسمش رو لاف سیف کرده بود. طوری که دیانا نبینه گوشی رو دستم گرفتم و از آشپزخونه بیرون اومدم. صبر کردم تا تماس قطع بشه و شماره رو چک کنم. صدای باز شدن در خونه باعث شد گوشی رو پشت سرم پنهان کنم. بهادر بود.
سلام، چطوری، خوبی؟
بهادر گفت:
به نظرت خوب میام؟ با همه به هم زدم.
یه شبه عاقل شدی؟
نه،
عاشق شدم. به سمت پله‌ها رفت.
این دختر بدبخت کیه؟
خواهر فریدون. با تعجب گفتم: پس به خاطر همین اومدی باشگاه. خب اونم یه بخش مهمش بودش، اما یاسی شرطش این بودش که با فریدون رابطه‌ام بهتر بشه و سالم‌تر زندگی کنم. میدونی که فریدون بفهمه کشتتت. خیالت تخت داداش. آتو داره دستم. سرخوش از پله‌ها بالا رفت. با خودم فکر کردم فریدون چه آتویی میتونه دست بهادر داشته باشه. از پله‌ها بالا رفتم. در اتاق بهار بسته بود. در اتاقمو باز کردم و روی تخت نشستم. گوشی بهار قفل نداشت. صفحش رو لمس کردم و دستم روی پیامش خورد. باز شد. از طرف لاو پیام داشت. نوشته بود: سلام خانومی، برو وایسامو گوش بده. نرم افزارشو باز کردم. به سمت در رفتم. قفلش کردم و با گوشی به سمت تخت برگشتم. میخواستم وایسو باز کنم اما یه حسی مانعم میشد. روی عکس پروفایلش زدم. چی میدیدم؟ عکس فریدون بود. چند لحظه خودخوری کردم. اما اینطوری نمیشد. تصمیم گرفتم با گوشی بهار بهش زنگ بزنم و حالشو جا بیارم. اما دوباره پشیمون شدم. اصلاً این حد از عصبانیتم برای چی بود؟ مگه من که یه مرد بودم همیشه فری رو به عنوان یه مرد کامل تحسین نمی کردم؟ شروع به قدم زدن کردم. اصلاً کی بهتر از رفیقم؟ اما نکنه داره برای بهار مزاحمت ایجاد میکنه. نکنه از خواهرم سوء استفاده کنه. روی تخت نشستم. یاد حرف بهادر افتادم که گفت ازش آتو داره.
طاعات و عبادات همه شما عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه انشالله. التماس دعا و تا روز دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، نوبت رسیده است به کودکان عزیز که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند.
نام خدایی که با بنده هایش مهربان است، خدایی که هر لحظه در کنار ماست. سلام به دخترها و بچه های خوب و نازنین. سلام به اطفال دوست داشتنی و عزیز. به هر کسی که در برنامه امروز همراه ماست، ما سلام میکنیم. خدا کنه که مثل روزهای گذشته سالم و خوش و سرحال باشید. از خدای خوب برای شما نازنینا بهترین آرزوها را داریم. الهی که لبتان خندان و دلتان شاد باشه. امروز هم در کنار برنامه خودتان شاپرک باشین. راستی میدانیم که مدت همراهی ما و شما 15 دقیقه است. خب دوستای عزیز، در همین اول برنامه میخواییم یک پیامک بخونم، اما قبلش شماره پیامک نوشته کنید: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامک ما برای دوستای قندیست که در داخل ایران هستن و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. و حالی پیامک دوست نازنین ما. ای دختر قن نوشته: من نازنین هستم و در شهر هرات زندگی می کنم. سلام می کنم به همه شنوندهای خوب برنامه شاپرک. خاله جان، من کوشش می کنم که هر روز برنامه شما را گوش کنم، خصوصا در این روزها که ماه مبارک رمضان هم از راه رسیده. من برنامه را گوش می کنم که ساتم بگذره و دق نیارم، چون نمیتونم که مثل سابق بازی و ساتیری کنم و اگه بدو بدو کنم تشنه میشه. راستی از طریق برنامه شما ماه مبارک رمضان به همه اطفالی که برای اولین بار روزه میگیرن تبریک میگم. تشکر از این دخترک نازنین، از نازنین جان شیرین سخن. ما از طرف خودم و همه اطفال قند میگم: دوست عزیز، روزه نمازت قبول باشه. کار خوبی میکنی که دانه روزه بازی و ساتری نمیکنی، بخاطری که مانده میشی عزیزم، و تشکر بخاطر پیامکت. دوستای عزیزم، دی لحظه همراه هم میریم به خانه احمد و رضا.
مادر جان، مادر، من آمدم. سلام.
سلام رضا جان، خوبی؟ سلامتی؟ چی شد؟ خوشتر شد؟ از این که من نبردی پارک راحت بودی؟ خودت خوب میفهمی که من خیلی خیلی دلم بود که امرت بیایم. میفهمی که قلب من تو شکستاندی؟ میفهمی که من چه قجیگر خون ساختی؟
کوره بیادرکم شو و من منو ببخشت، اما از راستی که جای تو اونجا نبود. خیر است احمد جان، بعد از افطار بیادرک من میبرم تا خوب بازی و ساتری کنم. خوب است؟
بسیار خوب، خوب است.
سلام، نه آمدی رضا جان؟
سلام پدر جان. بله، شما کی آمدین؟ مگه سر کار نبودین؟
نه جان پدر، امروز رخصتی گرفتیم. امروز میخوایم که بر افطار همه دور هم باشیم. مادر جانت، بابا جان و بیبی جانت هم خبر کردن.
مگه تو نمیدونستی رضا؟
نه نمیدونستم.
رضا جان، درست است که مهمان داریم، اما خودت باید سر وادت باشی و مرا پارک ببری. باز نشه که بگی که امشب مهمان داریم، بعد از افطار نمیشه که از خانه برای ما تو گپا. خوب
خوب یادداره که قنده، من برات قول دادم، سر قولم هم هستم. میبرمت عزیزم، تشویش نکن.
رضا جان بچم.
بله.
حتما حمام بروی، کالا را مادرت اینجا مانه گفته که بعد از حمام بپوشیش.
چی؟ ایرا؟ مطمئن هستم که من ایرا باید بپوشم پدر جان؟ ای خواهکس چوچه مرغ داره. ای کالا بخیالم که از احمد باشه پدر جان، که من مذاق میکنین؟
چرا؟ ببخشین رضا جان، چرا؟ مگه هر کالایی که عکس چوچه مرغ داره باید از من باشه؟ تو هم میتونی بپوشی نمیتونی؟ چوچه مرغ فقط از من هستن؟
رضا جان، جان پدر، چرا نمیخوای بپوشی؟ خب مقبول است.
نه بابا،
چرا خنده میکنی جان پدر؟ از چه خاطر خنده
میکنی؟ منظور ندارم پدر جان، میفهمین من خودم امروز کالای صبحانه رشخن کردم، باز خودم بیایم این کالا رو بپوشم؟ اگه این کالا رو صبحان در جانه ببینه چی میگه ها؟
جان پدر، خودت چی گفتی امیالی؟ صبحانه رشخن کردی؟
بله، اما اون تو که شما فکر میکنین که نه، فقط یک ذره آزارش دادم، همین.
رضا جان، جان مادر آمدی؟
بله مادر.